أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روایاتی رو میخوندیم که در موضوعات مختلف ائمه اطهار خبر واحد رو در موضوعات حجت قرار داده بودن. 8 روایت رو تا کنون دیده بودیم. بعضی ها شربت دلالت صریح داشت، بعضی ها دارای دلالت نبود، ولی در مجموع جنبندیشو انشالله بعداً در پایان بحث ارائه خواهیم کرد. اما روایت نهم روایتی بود از امام رضا که دیروز هم شروع کردیم، وقتمون به پایان رسید. داستان برمیگرده به کسی که رفته صید کرده. در بحث صید شما یه وقت یک پرندهی رو میگیرید که خب علائم این که یک مالکی داره روشه. مثلا فرض بفرمایید که میبینید به پاش یه چیزی نوشته شده و معلومه این پرنده رو کسی گرفته بوده، مالکش بوده و فرار کرده. آره، شما دوباره گرفتید. یه وقتم هست که مثلا فرض کنید پرنده کفتری رو میگیرید یا عقابی رو میگیرید، میبینید که یکی از بالهاشو کندن، چند تا از پراشو کندن، به تعبیری مستوی الجناحین نیست، یعنی یه بالش از یه بال دیگرش کوتاه‌تره. خب اینجا معلومه که این سابقاً یه کسی این رو در اختیار داشته، این در اختیار کسی دیگه ای بوده. اما اگر که نه، پرنده ای رو صید کردید، شاهینیه، عقابیه، حالا هرچی، و این علائمی هم روش نیست که سابقا کسی مالک این بوده، اینجا موضوع روایت ماست. از امام رضا سوال میکنه من یک پرنده ای رو صید کردم، خیلی هم گرونه، پرنده نادریه، یه قرقی گرفته، این آیا میتونم برش دارم؟ اما اتفاقا میدونم که این مال زیده، علائمی نداره ولی میدونم، قبلا تو خونه زد دیده بوده. میگن نه، باید بش بدی. میگن حالا یه نفری میاد میگه این مال منه، یه نفری که متهمم نیست، نمیشه گفت این آدم دروغگوییه، یه نفر میاد میگه این مال منه، آیا در این صورت من میتونم این پرنده رو بردارم؟ حضرت میگن نه، اگر یه نفر اومد گفت مال منه و متهمم نیست، که حالا راجع متهم نیست صحبت میکنیم، اگر این گونه بود شما نمیتونی، باید پرنده رو بهش پس بدی. خب این شاهد خوبیه بر موضوع ما. چرا؟ چون بحث موضوعه و در بحث موضوع فرد اومده گفته که با یه نفرم ثابت میشه دیگه، شهادت عدلین لازم نداره. ببینید عبارتو، محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا احمد ابن عبی عبدالله برقی، نم احمد ابن محمد ابن خالده، انا احمد ابن محمد بن ابی نصر بزنطی قال سألت ابا الحسن رضا علیه السلام روایت روایت صحیحه. ان الرجل یسید و تیر یساوی دراهم کثیره. از یه نفری سوال کردی که یک پرنده ای رو صید میکنه خیلی گرونه، دفتر چایی نیست، خیلی پرنده دراهم کثیره ای میارزه. و هو مستقل جناحین، علائمی روش نیست، چون معمولا وقتی میگیرن پرنده رو بالش رو یه طرفش رو مثلا چهار تا پرش رو میکنن که استوائش از بین بره. و یعرف و صاحبه، ولی اتفاقا در این مورد ما میدونیم این مالک داشته. یا یجی اهو و یطلب اهو من لا یتهم اهو، یه کسی میاد میگه آقای پرنده مال من بود، در رفته از قفس من اومده تو گرفتیش. این بابام لا یتهم اهو، نمیشه گفت این آدم دور و خوه، اتفاقا ظاهر و صلاحه. فقال لا یحل له امساکه یرده علی، نباید نگه داره، پس بده بره. فقال تو، راوی میگه انساد ماه و مالکن لجناحه، اگر صید کرد یه پرنده ای رو که مالک جناحشه، یعنی بالش کنده نشده، لا یعرف له طالبا، و نمیدونه اصلا کسی هم دنبالش نمیاد، هیچ کسی هم مطالبهش نمی کنه، حال حوله، این مال خوده، اگه این جوریه این مال خوده. این روایت به درد فقه کفتر بازام میخوره از احیانا، اشکال نداره، اون معلومه کیه، فاصله بین کلینی تا محمد ابن احمد ابن محمد ابن خالد معلومه کیه، اینا مشخصه. خب دلالت هم خیلی خوبه که عدم اتهام به معنای اینه که ما دلیل بر کذب نداریم، ولی لازم هم نیست ثقه باشه، اما انقدر که متهم نباشه کافیه، لذا فراتر از ثقه بودن رو هم ثابت میکنه. اما مرحوم آقای مجلسی در مرآت، ایشون چند نمیخواد بگه که اینو نمیشه پذیرفت، گفت شهادت واحده، میگن این محمول بر استحبابه، مستحب به پسش بدی ولی واجب نیست. چرا؟ چون قبول نداره که شهادت واحد بتونه ملاک و معیار و حجت باشه. میفرماد لعله مع عدم البینه محمول علل استحباب. عدم البینه یعنی عدم شهادت عدلین از منظر ایشون. در دروس شهید اول فرموده کل طیر علیه اثر الملک که قسل جناح لا یملکه سائد، هر پرنده‌ای که یه اثر ملکیتی روش باشه، یکیش اینه که استواء جناحینش رفته باشه، بالشو چیده باشن، بالشو کنده باشن، این مالکش نمیشه سائد، صید کنند. اما به نظر میرسه این لایتهمه دو تا معنا داره، خوب توجه بکنید. از حیث معنای لغوی لایتهمه یعنی این انقدر ما نتونیم بگیم دروغگوه، اما لازم هم نیست بگیم راستگوه، ولی ظهورش به نظر میرسه، ظهور عرفیش به معنای وساقته. من لایتهمه یعنی بهش اطمینان داریم. اینو توجه کنید، آدم ها سه تیپن، یه عده بهشون اطمینان داریم، یه عده میدونیم فاسقن، یه عده نه اطمینان داریم نه فسقشون رو میخبر داریم، یعنی نه اطمینان به خوبیشون داریم نه اطمینان به بدی. روایت از حیث لغوی لایتهمه همین شامل دو قسمت میشه، اونایی که خوبن و اونایی که نسبت بهشون هیچی نمیدونیم. اما به نظر میره از حیث انصراف، انصراف به اون قسمت فقط خوبها داره. انسان ها سه تیپن، زید میدونم خوبه، عمر میدونم بده، بکر هیچی نمیدونم خوبه یا بده. لایتهمه از حیث لغوی شامل زید میشه که آدم خوبیه، شامل بکر هم که هیچی راجبش نمیدونم میشه. ولی ظهور این کلام از حیث استعمال یا انصراف به چیه؟ به اون آدم هایی که خوبن. ما میگیم اگر کسی که متهم نیست یعنی که انم آدم مطمئنیه، یعنی مورد اعتمادی، حالا حداقل این احتمال درش وجود داره، یه نوع استظهاره. با علم به این که داریم هم میگیم، خودمونم اقرار میکنیم لغتا این اوسع از وساقته، ولی انصراف که انم به وساقت داره. روایت آخر این سلسله رو ببینیم، داستانش داستان مهمی است، به خصوص در ایام پیش رو به دردمون میخوره. میگه که چند نفر با هم رفتن سفر و صبح پا شدن که روزه بگیرن. حالا چجوری بوده، کسی رو سفر بوده یا فرض بفرمایید مسافت زیاد نرفته بودن، همین اطراف شهر بودن. یه نفری از اون میگه، اینا میگن خب پس سحر شده. نصف این جمعیتی که با هم رفته بودن سفر، اینا روزه میگیرن، اون نصف بقیه میگم بابا این از اونگوه ما رو مسخره کرده، میخواد اذیتمون کنه، این ما رو دست انداخته، این ما رو مسخره کرده. اینا ادامه میدن بخوردن. بعد انکشفه که نه بابا این مؤذن مسخره نکرده، واقعی بوده. موضوع گروهی با هم رفتن سفر، سحر مارم از اون پا شدن، نشستن به سحری خوردن. یهو یه نفر پا میشه میره از دستشو میذاره بیخ گوشش از اون. نصف جمعیت میگن ای از آن شد نمیخورن، نصفه بقیه میگن بابا این آقا این مرتیکه این دست انداخته ما رو، این آدم شوخیه، جو که میخواد ما نخوریم، میخواد اذیتمون کنه. ادامه میدن به خوردنشون. بعد معلوم میشه که نه بابا حق با این معظم بوده، حق با مؤذن بوده. امام میگن که اون گروهی که خوردن هم باید اون روز رو روزه بگیرن، هم بعدن باید یه روز قضا. خب دلالتش بر بحث ما چیه؟ دلالتش اینه باید حرف اون مؤذن رو گوش میکردن. حرف اون مؤذن خبر واحد در موضوع. عبارت رو ببینید، محمد ابن علی ابن الحسین صدوق به اسنادهی عن صفان عن عیسی ابن قاسم روایت صحیح است، قال سألت ابا عبدالله عن رجل خرج فی شهر رمضان، در رابطه با یه نفری سوال کردم که شهر رمضان رفته بیرون و اصحابه هوی از تسحرون فی بیته، اصحابش هم در یک خونه ای دارن همه با هم سحری میخورن. فنظر الی الفجر فناداهم انه قد طلع الفجر، این نگاه کرد اعلام کرد آقا صبح شد، فجر دمید. فکف بعضون، یه عده نخوردن، زن و زن بعضون انه یسخر، یه عده گفتم بابا این عاشق رضای ما آدم خوشمزه، این همش دست مندازه، آدم شوخیه، خوردم. فقال، حضرت فرمودن اون گروهی که خوردن یتم و یعزی، هم باید اون روز رو روزه بگیرن، هم بعدن قضا کنن. خب شاهدش بر بحث ما روشنه دیگه، شاهدش اینه یه نفر گفته، چرا باید به یه نفر گوش کرد در موضوعات؟ این بحث باعث شده که مرحوم مجلسی و پدر بزرگوارش در ملاز و در مرآت و در روضت المتقین اینها در مورد این بحث چند جور حرف بزنن. یک عده گفتن درسته دیگه، روایت بهش تعبد عمل میکنه. در ملاذ الاخیار در اینجا حضرت آقای مجلسی گفته بله باید عمل شد، درست شهادت واحد است باید عمل کرد. در مرآت و در روزه گفتن نه شهادت واحد و درد نمیخوره که. عبارتاشو میبینید، قال فی المدارک، اینجا اینو در ملاذ مرحوم مجلسی نوشته، قد قطع الاصحاب به وجوب القضاء علی من ترک العمل به وقوع به قول المخبر به طلوع الفجر فافتر لزنهی کذبه. این فکر کرد لزنهی کذبه، فکر کرد این بابا دروغ میگه، اجماع دارن که باید چه کار بکنه؟ قضا کن. ولی مورد روایت اخبار واحده، مورد روایت یه نفرم آمده گفته، بازم گوش کنید دیگه، روایت تعبد کن. و تا اینجا. اما یه گرفتاری پیدا شده و اونی که خب یه نفر که قولش حجت نیست، به همین جهت و من سمه استقره و علامه در منتها شهیدان در کتاباشون گفتن وجوب قضا و کفاره جایی که مخبر عدلین باشن، با یه نفر لازم نیست. یه عده گفتن یکی هم عمل کنید به روایت، اما بسیاری گفتن نه اگه دوتا بودن. چرا؟ للحکم به قول هما شرعن، شرعن حکم قول دو نفر مورد اعتماده، یه نفر مورد اعتماد نیست. پس اینجا که انه پذیرفته یا حداقل میگه مدارک اینو میگه. اما در مرآت العقول خود همین آقای مجلسی، مرحوم آمیزمن باقر مجلسی، ایشون میگه که یه اشکال دیگه این روایت داره و اون این که این مکلفین احتمال مسخره بازی میدادن، حتی اگه دو تا شاهد عادل هم باشه به درد نمیخوره، چون دو تا شاهد عادل نباید متهم به سخره و عدم جدیت باشن. یه پله بالاتر مرحوم آمیزمن تقی مجلسی، پدر مجلسی اول، در روزت المتقین ایشون میگه اصلا استصحاب لیل داشتن اینا. خب ببینید استصحاب لیل تا کجا به درد میخوره؟ تا جایی که بیانه نباشه. یعنی کهنه اون بیانه رو قبول نداره، گفته که بیانه نداریم که یه نفر اومده گفته. استصحاب لیل حجته. چرا؟ به خاطر اینکه بیانه در کار نیست، یه نفر به درد نمیخوره. خب اینم در باره این روایت و اقوالی که توش وجود داره. به نظر میرسه مجموع این ده روایت که توش روایتهای خوبی هم بود، دال هم بود، واقعیتش هم اینه نمیشد ردش کرد، اما مازاد بر اطمینان و وثاقت نمیتونه ثابت کنه، به خصوص که سه تا یا چهار تاش صراحتاً در رابطه با وثاقت بود. گالا باز جنبندی میکنه. اما یه نکته وجود داره، آیا وثاقت شخصی ملاکه یا وثاقت نوعی؟ وثاقت شخصی و نوعی فرقش چیه؟ ببینید در رابطه با یه مسئله ممکنه الان یک اتفاقی بیفته، از این مطلب نوع مردم اطمینان پیدا میکنه. مثلا الان اگر فیلم یک حادثه ای رو رسانه رسمی بذاره، مردم اطمینان پیدا میکنن، میگن درسته دیگه این اتفاق افتاده. اما من اطمینان پیدا نکنم، به خصوص در یه مورد خاص اطمینان پیدا نکنم. اگر گفتید ملاک وثاقت شخصی است، خب باش برمیگرده به همو اطمینان شخصی هر نفر. منتها سخن در اینه، اگر اطمینان شخصی پیدا نمیشه ولی یک نوعی از مسائل هست که درش اطمینان نوعی پیدا میشه، درش اطمینان نوعی پیدا میشه. مثلا فرض بفرمایید الان تو بحثایی که همین هم تو دادگاه قبول میشه، اگر دی ان ای بیارن، اثر انگشت بیارن، اینا اطمینان نوعی میاره، ولو این که برای ما اطمینان شخصی ممکن نیاره. من به خصوص اصلا نمیدونم این سیستمش چجور کار میکنه، برام اطمینان شخصی نمیاره، داره نوع جامعه از اثر انگشت اینو کشف میکنه. حالا سوال، اگر خبر واحد باعث اطمینان نوعی میشه ولی اطمینان شخصی نمیاره، آیا بازم حجته یا ملاک اطمینان شخصیه؟ ما در بحث شهادت عدلین یه چیزی گفتیم، حالا در جمع‌بندی نهایی این بحث که حالا یا فردا یا شنبه جمعش میکنیم اینو انشالله توش اشاره بکنیم. خب تا حالا چند مسئله رو گفتیم؟ یک، اشاره کردیم به شهادت عدل، اشاره کردیم به شهادت عدل واحد. عدل واحد یعنی یه کسی که مؤمن شیعه است اما ثقه نیست. این فرد چی؟ آیا میشه یا نه؟ اونو گفتیم نمیشه الا اینکه باعث ثقه بشه، باعث وثاقت بشه. به خصوص عدل واحد دقتم بکنیم، ممکنه عادلم باشه ها، اصلا هم کذابم نیست، ولی آدم نامطمئنیه. گفتم هیچ منافات با عدالت هم نداره، آدم حواس پرتیه، فراموشکاریه، ضبط قوی نداره. این نیست که بگیم هر کسی، اینو صد بار تا حالا گفتیم که مقابل عدالت، این نیست که طرف خطا نکنه. آدم عادل گناه نمیکنه ولی ممکنه خطا بکنه، خیلی هم ممکنه خطا بکنه. آدم ممکنه آدم احساسیه، آدم سرش کلا میره، نمیفهمه، سطح فهم و شعورش پایینه، یا اصلا همه چیش هم درسته، حواس پرتی پیدا کرده، سابقه حواس پرتی دیدیم بهش. بسیار دانشمندان بزرگ، عالم های جلیل القدر، آخر عمرشون طرف راه خونش هم گم کرده. خب این ممکنه تو موارد مصادیق حواسش نباشه، حتی حالا راجع به نه آخر عمر، بعضی از بزرگانمون رو میگن تو دوره نوجوانیش راه خونشون هم گم میکردن، حواس پرته، حواسش به همه چی هست، به چیزا دیگه داره فکر میکنه، مسیرها رو یادش میره. ثقه خلاصه نیست، در این امور مورد اطمینان نیست. یکی از دانشمندان بی تردید نخبگان درجه یک دوره معاصر ما خودش به من گفت که پدرش هم از علما بود، گفت پدر من به داداشام و اینا گفته که به این پول ندید، به خاطر اینکه این سفیه، این در امور مالی سفیه. راستم خودش میگه، گفت راستم میگم، طرف در امور علمی بی نظیره ولی در امور مالی کلا سرش میره، هیچی نمیدونه، یعنی مثلا همه چی رو قاطی میکنه. خب پس این میتونه عادل باشه، عالم باشه، همه چی هم باشه، ثقه در موضوعات نباشه. خب الان وارد بحث وثاقت بشیم، ببینیم ثقه هست یا نه. البته اگر دوباره اینو مینوشتیم، چون اینو یه مقداری همزمان با بحثمون من مینوشتم، این عنوان رو یه مقداری تغییر میدادیم، چون روایت قبلی هم خیلی هاش تو بحث وثاقت بود، یه جا میکردیم دوتا عنوان رو. حالا روایت چه ببینیم؟ روایت اولش روایتیست مهمه، روایتیست از سماعه، روایت سماعت ابن مهران، روایت موثقه است، محمد ابن حسن توسی، شیخ توسی رحمت الله علیه، به اسناد ین حسین ابن سعید احوازی، ان اخی حسن ابن سعید، اخی الحسن، ان زرعه، زرعه ابن محمد حضرمی واقفی بوده، به خاطر همینم روایت موثقه است و صحیحه نیست، ولی خب مورد استناده. ان سماعه قال سألته عن رجل تزوج جاریه او تمتع بها، یک فردی یک خانومی رو یا به عقد دائم یا عقد موقت میگیره. فحدثه رجل ثقه او غیر ثقه، یک کسی که حالا یا ثقه است یا غیر ثقه است میاد به این بابا میگه این زنه که گرفتی انهازهی امرأتی، این زن منه تو گرفتیش، شما با خانومی ازدواج میکنی یاد موقت ازدواج میکنی، منتها بعد از این که عقد و جاری کردی یکی میاد میگه ازدواج نکنی با این خانومه، این زن حلیله من و لیست لی بینه، اما شاهدم ندارم. خب یارو میگه که آقا شما شاهد داری؟ میگه نه شاهدی هم ندارم. فقال حضرت میفرمایند که انکان ثقه لا یقربا، اگه واقعا این آدم ثقه است نه این ازدواج زن رها کنه بره، اما اگه ثقه نیست آدم مطمئنی نیست فلا یقبل من، نپذیره، میشه تو عدم ثقه. خب یا ثقه است یا غیر ثقه، غیر ثقه میشه یا آدمی که نمیشناسیمش اصلا یا آدمی که میدونیم بده، دو حالت داره نقیزه اینه. روایت البته مزمر است، یعنی نگاه بکنید معلوم نیست که کی پرسیده سألتهو، اما به طور عادی روایات مزمره ای که وارد در جوامع روایی ما شده اینها روایاتی است که از معصومه، به خاطر اینکه اینا تقطیع می‌شده این اتفاق براش افتاده، یعنی به طور متعارف روایت ها طولانی بوده، مثلا اینجوری بوده میگفته رفتم یه روزی خدمت امام صادق سألتو از این سألتو از اون سألتو از اون سألتو از اون، سلسله ای از سوالا میکرده دیگه، دونه دونه رو نمیگفته سألتو ابا عبدالله سألتو ابا عبدالله سألتو ابا عبدالله، گفته سألتو سألتو سألتو. بعدها اینا می اومدن تقطیعش کردن، هر کدومو بردن تو ابواب خودش گذاشتن، اون روایت اگه در باب صلات بوده رفته تو صلات، این یکی در باب زکات بوده رفته زکات، جاشو جابجا کردن. خب این تغییر جا دادن و این ور اون ور کردن این باعث شده روایت مزمره شه، ولی خب چون تو جوامع روایی ماست معمولا برخورد با روایت مزمره باش نمی کن. نحوه استدلالم خیلی روشنه، اگر راوی ثقه باشه باید به حرفش تن داد، باید حرفش رو پذیرون، البته اگه ثقه نباشه اون وقت نباید پذیرون، این دیگهش هم خیلی خوبه، یعنی اون جنبندی نسبت به ده روایت قبلی ما رو هم تکمیل میکنه. عنوانم عنوان کلیه، مورد خاص نیست، به طور کلی انکان از ثقه قبول کن، انکان لم یوسق قبول نه. اما مرحوم آقای بشنوردی بر این مطلب اشکال میکنه، ایشون اول از همه میگه این روایت با دو روایت دیگه معارضه، دقت کنید اینی که ایشون گفته دیگران هم، مرحوم آقای فاضل هم گفته، دیگران هم گفتن، ما نمیفهمیم چی در ذهن مبارک آقایون بوده که آقایون اینا رو معارض گرفتن. دو روایت دیگه ما داریم تو همون باب که اینها موضوعشون اصلا ربطی به این بحث نداره، آقای اون رو معارض گرفتن. روایت رو ببینیم، اولا معارضت ها به روایت یونس، روایت اول قال سألتو عن رجل تزوج امرأتا فی بلد من البلدان، در یکی از شهری از شهرها با یه خانومی ازدواج بود، فسألها علیکه زوج، آیا تو شوهر داری؟ فقالت لا، میگه نه، فتزوجا. ثم ان رجلا اتا فقال هي امراتي فانكرت المراه، زن میگه نه خیر نیست، فانكرت المراه ذلك. ما یلزم الزوج، وظیفه شوهر چیه؟ قال هي امراته الا ان يقيم البينه، الا ان يقيم البينه، الا اینکه بینه اقامه بشه. یک روایتی این همین مخاطبه حسین بن سعیده و ایزن معارضه داره با خبر عبدالعزیز المهتدی که اونم صحیح هست. سألت رضا علیه السلام قلت له ان اخی مات فتزوجت امرأته، من برادرم مرد، خانومش را ازدواج کرد. فجاء عمی، عموی من اومد، فدعا، ببخشید، فتزوج تو امرأته، من با خانومش ازدواج کردم. فجاء عمی، عموم اومد، فدعا انهو کان تزوجها سرن، یواشکی من با این خانوم ازدواج کرده بودم. فسألتها عن ذلك، من از خود این خانوم پرسیدم آیا تو با عمو ما ازدواج کرده بودی؟ فانکرت، اشد در این کار گفت نخیر، اصلا بی دروغ دروغ. و قالت، و گفت ما کان بینی و بینه او شیء قط، اصلا ما هیچ ارتباطی با هم نداریم، من هم عمو تو کی هست؟ فقال یلزمو که اقرارها و یلزمو انکارها، تو رو الزام میکنه اقرارش، یعنی وقتی میگه که نه قبول کن، و یلزمو اون عموارم انکار این اقرار، میگیره گردنش رو، یعنی باید نه نیست، ربطی به اون ند. خب این آقای بزرگی میفرماید این دوتا روایت داره میگه به خبر واحد عمل نکن، معلوم ان المعارض اقوام مزمره سماعه. چرا؟ چون اینا هم کسرتن بیشترن، اینا دوتا نو یکیه، و عمل المشهور بها مشهور بهش عمل کردن، و اعراضهم ان مشهورم از اون روایت سماعه، اعراض کردن به این روایت عمل المشهوره بهما باشه بهتره، به این دوتا روایت عمل کردن، یا حالا به عنوان به معارض بزنیم، و عدم الفتوا به، و فتوای به روایت سماع هم ندادن. اینجا دقت کنیم، مسئله که وجود داره در روایت یونس میگه یه نفری اومد، ببینید میفرماید ثم ان رجلا اتا، یه نفری میاد، اون را از ثقه بوده، موضوع نداره که. در روایت دومم عموه سر و کلش پیدا میشه، نمیگن عمو موثقه یا ثقه است یا آدم درستیه یا نه. در داستانی که وجود داره موضوعاً روایت سماعه میگه اگه ثقه است بپذیر، اگه ثقه نیست نپذیر. اون دوتا روایت در رابطه با دوتا آدم ناشناسن، حداقل یا تأیید بر وثاقتشون نشد، یکیشون که اصلا معلوم نیست کیه، رجلن، یه کسی اومد نکرم. در دومی هم نگفته عموی من آدم موثقیه، بلکه تازه اتفاقا از این شدت انکار زنم برمیاد عموی همینجوری چیز گفته. پس داستان روایت ها با هم معارضه ای نداره که بگید این روایت با اون روایت معارضه. روایت سماعه تفریع کرده مسئله رو بین ثقه و غیر ثقه، این روایت ها اصلا فرضی رو مطرح کردن که اصلا ربطی به ثقه و غیر ثقه نداره. خب یک عبارت بخونیم نخواهیم دوباره برگردیم. اشکال بعدی که مرحوم آقای بزرگی گرفته انه من المحتمل القریب ان یکون النهی عن، به خاطر شدت احتیاط، گفت آقا در باب فروج و اینا احتیاط کنی، خصوصا مع قوت الاحتمال ازل اذا کان المدعی ثقه، اگه یه آدمی که اومد ثقه بود به شما گفت آقا این کارو نکنید، خوبه من زنم بوده، خب اینو رها کن برو زن دیگه بگی. حالا قهد که نیست که، اینو رها کن دیگه. لذا جعل شار وجوب احتیاط در شبهات بدویه رو حتی در بحث دماء و فروج اینها رو آمده قرار داده. در این باره هم میشه گفتش که آقا حمل روایت سماع بر بحث احتیاط این خلاف ظاهره، ولی اینی که در همه چی خب میشه گفت، هر جا رسیدید بگید اتفاقا در این امور شارع احتیاط رو دوست داره. این معناش اینه که این یا بگیم حمل بر استحباب کنیم، بگیم احتیاطا حضرت گفتن، یا بگیم خصوصا در بحث دماء و فروج ویژگی وجود داره که در اونجا که تو در باب قضا باید حتما دو تا شاهد عادل باشه، در باب فروج یه نفر هم کافیه احتیاطا. این هم خلافه. این هم روایتی که به نظر میرسه روایت محکمیست برای بحث ما، تا دلیل دوم و سوم و چهارم که فرده.